بودن و کارت بسیار سختیه، ولی در هر حال لازم و واجب هستش بر ما که از منظر یک پژوهشگر به زوایای شخصیتی این بزرگواران بپردازیم، چرا که میتونن تاثیرگذار در زندگی دنیوی ما و در هر حال بعد از اون زندگی اخروی ما باشن.
بله همینطوره، خیلی متشکرم. درباره ویژگی‌های هنری شخصیت امام علی علیه السلام صحبت بکنیم. اصلا اون جاذبه‌هایی که فکر می‌کنید قابل بهره برداری هستن توی آثار هنری، این رو به عنوان یک مقدمه فرض می‌کنیم دیگه، بنا رو بر این بگذاریم که ما می‌خوایم یک فیلم بسازیم از شخصیت امام علی علیه السلام. یک، اصلا درسته که یک راست به سراغ خود شخصیت بریم؟ برخی پیشنهاد میدن که نه، بریم موضوعات فرعی رو پیدا بکنیم برای اینکه تاریخ هم دوره و هم روزگار شخصیت اصلی رو گواهی بکنیم، بدون اینکه اون حساسیت ها رو در مورد خود شخصیت برانگیخته بکنیم. نگاه شما چیه؟
من فکر میکنم که پرداختن به شخصیت خود یک شخصی که خیلی بزرگه، مخصوصا حالا ایشون که بسیار جاذبه داره، چرا که زمانی که ما اگر بخوایم زمانی که در وصیتی که میکنه به فرزندانش، به دو فرزند بزرگش امام حسن و امام حسین، خیلی تأکید میکنه که بعد از فوت من مبادا به خاطر اینکه من شهید شدم و حالا فقط یک نفر رو شما اجازه دارین قصاص بکنید، قرار نیستش که این اجازه به شما داده بشه که شما نفرات بعدی یا کشت و کشتار رو راه بندازین. این عدالت ایشون، بزرگواری ایشون، خب زبانزد خاص عامه. کارت بسیار سختیه آقای شهرزاد، و قاعدتاً ما مسلمانیم و همیشه بر ما واجب بوده، جدای از اینکه یک الگوی بسیار بزرگی داریم به نام قرآن کریم، اما شخصیت هایی که در قرآن کریم هستن، شخصیتی هستن که میتونن در عرصه امروزی، در روزگار درن ما که بسیار انسان ها سرگشته شدن و نیاز به یک الگو دارن، الگو برداری کنیم. چه بهتر از این که در هر حال برگردیم به الگوهایی که بسیار تاثیرگذار هستن و این تاثیرگذاری چند جانبه هستش، تاثیرگذاری فقط در یک شاخصه وجود نداره. شخصیت حضرت علی بسیار شخصیت فراگیریه و فکر میکنم نه تنها ما شیعیان، در دنیا این شخصیت معرفی شده و قاعدتا اگر قرار باشه، من از منظر یک علاقمند به هنر و یک پژوهشگر این دارم میگم، نه تنها فقط از وجوه هنری، اگر یک حقوقدان بخواد تبرقی بکنه میتونه شخصیت حضرت علی رو مورد بررسی قرار بده، اون کلمات قصاری که در خطابه هاش داره میتونه مورد سنجش قرار بده و اونها رو الگوی کار خودش قرار بده.
کدوم یکی از ابعاد شخصیتی امام علی علیه السلام فکر میکنید در یک اثر هنری روز بتونه در مواجهه با نسل‌های جدید بیشتر جاذبه ایجاد بکنه، بیشتر ارتباط برقرار بکنه؟
خیلی سوال خوبی کردین، به خاطر اینکه معمولا ما در هنرهای نمایشی بالاخص بسیار به وجوه شخصیتی، مخصوصا وجوه دینی و تاریخی حضرت علی پرداختیم، کارهای انجام دادیم، هرچند که بسیار جای کار داره در عرصه هنرهای نمایشی، در کارهای در تئاتر، در سینما صورت پذیرفته، ولی این برای شاید پدران ما، حتی برای ما باشه، ولی برای نسل جدیدتر، نسل نوجوانی که بسیار دیدگاهشون نسبت به دین، افراد دینی، بزرگان دین متفاوته، لازم هست و شایسته هستش که یک نگاه نو، یک بازنگری جدید داشته باشیم از منظر هنری. مثلا الان رسانه‌های نوین بسیار زیاد هست، ارتباطات زیادی رو ما در فضاهای مجازی میتونیم ببینیم. چرا همیشه ما مثلا در همین صدا و سیما بسیار فیلم‌های ارزنده، هرچند که شایستگی و بایستگی این بزرگوار خیلی بیشتره، ولی تلاش‌هایی شده، ولی ما میتونیم به یک کودک، به یک نوجوان، بنا به شرایط سنیش، بنا به سطح آگاهی و درکش، بیایم از طریق مثلا گرافیک، ارتباط تصویری، از طریق انیمیشن، بیایم یک جور دیگه بازسازی کنیم، بازنگری بکنیم، هم جدید باشه، هم در حال یک الگوی کهن رو بیاریم جدیدش بکنیم که خیلی خواستنی و دوست داشتنی هستش. من فکر میکنم که ادامه سوال شما لازمه که به وجوه هنری حضرت امیرالمومنین پرداخته بشه. دقیقا. چرا که ایشون بسیار هنرمنده و هنرمند در یک عرصه نبوده، بسیار به هنر خوشنویسی علاقمند بودن و خطاط خیلی خوبی بودن و خیلی تاکید میکردن که در نوشتار از خط خوش استفاده بشه و حتی تاکید داشتن که در ظرف مرکب یک لیغه‌ای رو بیان بندازن، قلم رو به صورت مایل روی صفحه قرار بدن، حرف ب رو در بسم الله بر روی کرسی درست قرار بدن، سین رو مشخص کنن، حرف میم رو کور نکنن، اون رو به صورت توخالی بنویسن و حتی بسیار تاکید داشتن روی کلمه الله که بسیار خوش، زیبا و نیکو نوشته بشه. الرحمن رو کشیده بنویسن و الرحیم رو آشکار. فکر میکنم اگر از این منظر نگاه بکنی، یک خطاط خیلی متبحر و زبردست رو قرار بدیم، تمام صحبت‌ها و فرمایشات حضرت امیرالمومنین از منظر یک هنرمند توانمند، از منظر یک شخصیه که به یک بخشی از هنر کاملا اشراف داره و ذوق کامل رو در صحبت‌ها و فرمایشات ایشون ما میتونیم ببینیم، که دقیقاً همین رو اگه بیم شبیه سازی بکنیم، بسیاری از هنرمندان خطاط ما برای نوشتن یک خط خوش، برای نوشتن کلمه بسیار عظیم الله، حد اکثر تلاش رو میکنن که بسیار زیبا نوشته بشه، روی خط کرسی نگاشته بشه. این تمام اصولی که الان به صورت آیین نگارش داره 1400 سال پیش امیرالمومنین تاکید کرده. این از یک وجه شخصیتی امیرالمومنین. یک وجه دیگه که فکر میکنم البته موروثی بوده، برمیگرده به پدرشون حضرت علی. بسیار به شعر و شاعری علاقه مند بودن و
از قدیمی ترین شعرهای عرب
دقیقاً و خیلی از شاعران عرب
تحت تأثیر بودن،
تحت تأثیر خط فکری ایشون و حتی پدرشون بودن. حتی حضرت امیرالمومنین در بسیاری از خطابه هاشون تاکید میکردن که شعرهای پدر خانش بشه، بازخوانی بشه، چرا که هم تأثیر ادبی داره بر روی مخاطب و هم در هر صورت تأثیر اخلاقی داره. بسیار از این اشعار لزوماً به احساس بر نمیگرده، از احساس بر میخیزه ولی تأثیر روزمره رو با خودش همراه داره. حضرت علی بسیار به شعر، به شاعری علاقه در اصل. خب در شعر در ادبیات ما بسیار پیشینه داره و قاعدتا تمامی ادیبان ما تلاش کردن هم در متن حضرت امیرالمومنین شعرهای شاخصی بنویسن و هم که در یکی از وجوه شخصیتی هنری این بزرگوار داشتن ذوق شاعری بوده.
همینطور که صحبت میکنین هیچ زوایای تازه‌ای باز میشه. یعنی دارم فکر میکنم که ما خوشبختانه درباره شخصیت حضرت علی علیه السلام یه سریال تلویزیونی بسیار قدرتمند داریم. آقای داوود میرباقری ساختن با شناخت دقیق و با یک تخصص مثال زدنی. اما در مورد برخی شخصیت‌های دیگه، خانم دکتر گودرز پروری، به نظر میاد که ما نمیتونیم یک راست به سراغ خود شخصیت بریم. مثلا مثال بزنم، حتی از شخصیت‌های معاصر خودمون، شخصیت‌هایی که با خاطرات مردم و با باورهای مردم نزدیک هستند و عجین شدند و گره خوردند. شما فرض بکنید در مورد شخصیتی مثل امام راحل، تا به حال به گمانم دو تا فیلم سینمایی ساخته شده، یک سریال تلویزیونی ساخته شده در مورد مقاطع مختلف. اما مثلا فرزند صبح یکی از این تجربه هاست. وقتی بررسی میکنید ببینید که انگاری سازنده فیلم هنوز آمادگی پرداختن به خود شخصیت رو نداشته. یعنی شاید لازم بوده میرفت از یک حاشیه‌ای شروع میکرد. الان به شعر اشاره میکردید. تصور بکنید که در فضای بافت دراماتیک یک اثر هنری، یک شاعر عرب چگونه میتونه تحت تأثیر آموزه‌های امام علی علیه السلام باشه، چه در باورهای دینی و اخلاقی و سلوک رفتاری، چه در عرصه شعر. حالا موضوع رو کوچکتر کردیم، یعنی با خیال راحت‌تری میتونیم بهش بپردازیم. تأثیر پذیرفتن یک شاعر از حضرت علی در این زمینه، یعنی یک همچین تأثیر رو در یک زاویه کاملا مشخص و تخصصی نشون بدیم. به نظرم میرسه که این جور نگاه ها ما رو به حقیقت ابعاد مختلف شخصیت های مهم و ماندگار نزدیکتر میکنه، تا اینکه بگیم خب بریم به سراغ یک شخصیت، بریم به سراغ یکی از ائمه اطهار و در مورد زندگی و تاریخ همروزگارشون یک اثر هنری بسازیم، یک فیلم بسازیم، یک نمایش روی صحنه ببریم.
من با شما موافقم جناب شهرزاد، به این علت که پرداختن مستقیم و ورود مستقیم به یک شخصیت، مخصوصا شخصیت حالا حضرت امیرالمومنین، بحث خاص ماست، به این علت که در این ایام و در این سوگواری داریم به سر میبریم، کار بسیار سختیه و شاید از فهم و درک به دور باشه. ولی اگر بیایم از زوایای مختلف وجوه شخصیتی خود شخص و اطرافیانش و یارانش رو، نزدیکانش رو بررسی بکنیم، هم برای خود سازنده به عنوان یک فیلمساز، برای یک رمان نویس، برای یک شاعر راحت‌تره، به عنوان مثال یکی از وجوه شخصیتی حضرت علی فن گفتار و فن نوشتارش بوده که همیشه حتی هنوزم که هنوز نهج البلاغه که بسیار جملات قصار و اندرزهای این بزرگوار از کل تجربیات زندگیش رو اومده تلخیص کرده و اونجا به عنوان یک درس عبرت به عنوان یک الگوی اخلاقی دینی تربیتی اجتماعی برای بازماندگان گذاشته، میتونیم به این بررسی بکنیم. چون قاعدتاً اتفاقی که در یک مخاطب میفته و مخاطب رو درگیر میکنه فن گفتار و فن نوشتاره. به عنوان یک کسی که یک نویسنده است یا شخصی که یک شاعره یا که شخصی که مثل خود شما که بسیار خوشبیان هستین و حرفه شما همین هستش، در میتونید از خطابه ها، از فن بلاغت، فن خطابه این بزرگوار استفاده بکنید. لزوما هم ورود مستقیم به شخصیت این بزرگوار نداشته باشیم، چون کاملا پرداختن به این شخصیت ها کار بسیار سخت و پیچیده یه و شاید ما انسان ها این قابلیت رو نداشته باشیم، اما به این معنی نیستش که این بزرگان خط قرمز هستن برای اینکه چون بسیار متفاوت و متمایز از مردم زمانه خودشون بودن به سراغشون نریم و این باعث بشه که ما فراموش بکنیم این افراد رو. هر چقدر وجوه دینیشون و وجوه تربیتی و وجوه اخلاقیشون بالا باشه، اگر برای ما تکرار نشن، این تکرار به معنی خوبه، تکرار به معنی بازسازی، بازنگری مجدد، قایتان خیلی تاثیرگذاریشون کمتر میشه. فکر میکنم اگر قرار یک شخص بزرگی رو شخصیت شمرده بررسی قرار بدیم، در دنیای امروز مراجعه مستقیم نداشته باشیم، میتونیم از نزدیکانش، از بستگانش، از افرادی که تاثیرگذار بودن، قاعدتا به عنوان مثال حضرت علی بسیار طرفدار داشته، هوادار داشته، و میتونیم از پیروانش شروع بکنیم که قاعدتا زمانی که یک تأسی از بزرگ خودشون داشتن هم کار ما رو راحت‌تر میکنه، هم فکر میکنم مخاطبان علاقه‌مندی بیشتری دارن و در نهایت به اون اصلی که اون شخصیت اصلی و تاثیرگذار نفر اول بوده پرداخته میشه.
دقیقاً همینطوره. حالا چون به سریال تلویزیونی امام علی علیه السلام اشاره کردیم، بخشی از صدای این سریال رو یادآوری بکنیم برای قدرشناسی از زحمت‌های صدها هنرمند عزیز کشورمون که یک چنین اثری رو برای همیشه ماندگار کرده.
چه خبر عمار؟
درخشانم مالک، درخشانم، صحرای جان نور میده. خواب دیدم که به دیدار پیامبر رفتم، محمد بود با همان صورت و دستان. آیه ای خواند که یادم نیست، از قومی میگفت که آن هم یادم نیست، اما مرا به اسم صدا کرد، رسول خدا مرا به اسم صدا کرد. ناصی را برایم گفت که تا انجام برملا نخواهم کرد. باور میکنی مالک؟
چرا باور نکنم؟ تو قلبی همچون آینه داری. از جنگ چه خبر؟
فردا اعلان جنگ میکنی.
فردا؟
سری به چادر علی بزن.
میترسم حرفی بگویم و او را مکدر کنم.
مالک، علی بیش از همه ما تو را دوست دارد.
ای کاش قادر بودم علی را به روزگاری ببرم که مردمش قدر همچون او را می دانستند.
می رود مالک، می رود. تا دنیا دنیاست، چشم مظلوم بنی آدم دنبال علی می گردد.
تارومار شدم، اما فاتح سپه لشکر خداست.
با علی باشی چه ببری چه ببازی فاتح،
تو زنده میمانی اما
موندن برای امار تلخ و شیرین است جان.
خدا خیرت بده مومن، تلخ و شیرین با هم جور نمی آید. جمع زده چطور ممکن است؟
تلخ است چون از علی جدا می شود، شیرین است چون به دیدار محمد می رود.
دوستان همچنان در خدمت سرکار خانم دکتر پرناز گودرز پروری هستم، پژوهشگر هنر، دکترای فلسفه هنر، و با ایشون درباره ویژگی‌های هنری و اثرگذار در شخصیت امیر مؤمنان امام علی علیه السلام صحبت کردیم. این پیشگفتی بود بر بحثی که با ایشون خواهیم داشت درباره دشواری‌های پرداختن به شخصیت‌های ماندگار در آثار هنری، که انشالله در یک برنامه کافه هنر دیگر بهش و به ابعاد مختلفش خواهیم پرداخت. تا به اینجا رو اگر نکاتی دارین یا ناگفته‌ای باقی مونده خواهش میکنم بفرمایید و بعد یک جمع‌بندی داشته باشیم تا ادامه بحث رو انشالله پی بگیریم.
من ممنونم از شما، ولی اگر بخوام بسنده بکنم به چند جمله، فکر میکنم از زاویه دید حضرت امیرالمومنین همه هستی زیباست و زیبایی هم نه تنها در صدا و چهره و منظره نیست، نه تنها در خط یک اثر هنری، یک اثر سینمایی خلاصه نمیشه، بلکه کل هستی زیباست. نگاه جمال شناس و جمالی اون حضرت اعماق وجود رو به کاوش میطلبه و با نگاهی فراتر از دنیای مادی زیبایی رو حتی در مفاهیم و مقوله های روحی، ذهنی و رفتاری درک میکنه و اون رو مورد ستایش قرار میده. حتی در کلماتی از این بزرگوار اینطوری آمده که زینت باطن از زینت ظاهر فراتره، یا زینت به زیبایی حقیقت هستش، نه نیکوی لباسی، یا زیبایی مرد به حلم است درونی است. همه اینها یعنی زیبایی انسان خلاصه شده در صدق و راستی و درستکاری.
سپاسگزارم از شما، خیلی بهره بردیم. سرکار خانم دکتر پرناز گودرز پروری درباره ویژگی‌های هنری و اثرگذار یک شخصیت صحبت کردن، اون هم شخصیت امام علی علیه السلام، کار بسیار دشواری است. خیلی ممنونم از شما، در این زمینه بسیار آموختیم. بحثی که انشالله در برنامه بعدی کافه هنر بهش میپردازیم، دشواری‌های پرداختن به شخصیت‌های ماندگار، یعنی برسیم به این که قصد داریم یک اثر هنری بر اساس یک شخصیت ماندگار بسازیم، بر اساس زندگی یکی از امامان معصوم، بر اساس زندگی یک شخصیت مذهبی. انشالله با شما در این باره صحبت خواهیم کرد که با چه دشواری‌هایی روبرو هستیم و از چه زوایایی میتونیم به شکافتن عمیق‌تر موضوع کمک بکنیم. سپاسگزارم از شما به خاطر حضور در برنامه کافه.
ممنونم از شما و تمامی شنوندگان.
دوستان عزیز، گزارش تینا میرکریمی همکار گزارشگر ما آماده است. در این لحظه از شما دعوت میکنم بشنوید.
همراهان ارجمند برنامه کافه هنر، سلام. طاعات و عباداتتون قبول. بسیارند هنرمندانی که در قالب مجموع آثار خودشون و یا به صورت تک اثر ارادت خود رو به آستان حضرت علی علیه السلام نشون میدن و بخشی از عظمت آن حضرت رو با قلم هنرمندانی خودشون ترسیم میکنن. آقای جلیل جوکار هنرمند نگارگری است که تک اثر نگاری او با عنوان سحرگاه 19 پیشکش شده است به ساحت حضرت علی علیه السلام. تابلویی که روایتگر قصه سحرگاه 19 ماه مبارک رمضانه. آقای جوکار راجع به جزئیات تابلوی خودش توضیح میدهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. تعظیم به درگاه رفیع پروردگاری که در کائنات هر جمالی پرتوی از ذات جمیل اوست. بله، این یک اثری هست راجع به سحرگاه 19 ماه رمضان، لحظه است که حضرت امیر دارن از منزل خارج میشن به عزم رفتن به مسجد کوفه و پرندگان خانه به استقبالش اومدن، لباسشو گرفتن و دارن ممانعت میکنن از رفتن امام. سعی کردم در چهره این پرندگان حالات چهره انسانی رو هم قرار بدم، حالت التماس، حالت وحشت، استراب، این حالتها رو در چهره پرندگان قرار دادم و تا این حس بیشتر حکم فرما بشه بر تابلو. و فرشتگان رو نشون دادم که در شب قدر نازل گشتند بر عالم شهود و نظارگر این صحنه هستند از تاریخ اسلام. و شیطان رو نشون دادم، به نوعی این مصرع که در کمینگه عمر است مکر عالم پیر، با توجه به صلابت، آرامش و اون استواری که در کاراکتر ترسیم شده به عنوان حضرت علی وجود داره، شیطان در مقابل بسیار چهرش وحشت زده، مستعصل و بیدفاع هست به گونه ای. گرچه شمشیر به دسته، اما هیچ انگار دفاعی نمیتونه از خودش بکنه در مقابل این همه آرامشی که در حضرت علی هست.
اندازه کارتون چقدره و یه مقدار هم راجع به شیوه نقاشی خودتون توضیح بدین.
اندازه کار تقریبا اگر اشتباه نکنم حدود 40x60 هست. حالا با پاسپارتو قاب خب ابعاد بزرگتر میشه و با تکنیک سنتی نقاشی ایرانی کار شده، یعنی رنگ روحی و رنگ جسمی، و سعی کردم که اون موادی رو که از نظر مفاهیم عرفانی حاکم بر نگارگری، مباحث نظری که ما در نقاشی ایرانیمون از دیر باز داشتیم، در رنگشناسی هنری و عرفانی حاکم هست رو تا اونجایی که آنم بوده در کار اجرا بکنم. ولی در حین کار سعی کردم بیش از اون که نوک قلمم به عقلم و به ذهنم وصل باشه، به دلم وصل باشه. بنابراین نمیتونم بگم که حالا از نظر تکنیکی این کار خیلی بالاست و اوج توانایی من بوده، نه، ولی سعی و توانم رو گذاشتم و سعی کردم که کاری باشه که از دل برایت، لاجرم بر دل نشیند برش حاکم باشه.
تابلوی شما خیلی روی رنگامیزی ها تاکید داره. میخوام این تفاوتی که بین رنگمندی های خیروشتر در اثر ما نمایان شده هم از زبان خودتون بشنویم.
ببینید، خود سوژه رنگ رو به آدم انتقال میده. من مثال میزنم، شاید این مثال من کمک بکنه. من یه وقتی میخوام یه گل و مرغ بکشم برای این بیت: صبحدم مرغ سحر با گل نوخاسته گفت، ناز کم کن که در این باغ بسی چون تو شکفت. صبحدم مرغ سحر، آهنگ بیت آرامش دهنده است. رنگ، رنگ گرگومیش سحره. در خزان هجر گل، ای بلبل طبع حزین، خاموشی شرط وفاداری بود. غوغا چرا؟ چه رنگ های در ذهن میاد؟ رنگ های آتشین پاییزی، گلی خشکیده، بلبلی در حال فغان. اصلا اون آمشی که در آهنگ و رنگ‌های بیت قبلی حاکم بود در این حاکم نیست. وقتی میگیم سحرگاه 19، در ذهن همه اول واژه سحر میاد. سحر رنگ‌های خاص خودش رو داره. سحر یک لحظه معنوی است. اینه که حالا سحر شب قدر دیگه جای خود دارد، رنگ‌های سبز هم بهش اضافه میشه. اما در کنار کبود، رنگ‌های آبی، رنگ‌های آرامش دهنده ذهن آدم رو به نوعی به سحر می‌کشه. اما من سعی کردم تابلوم تیرو تار باشه، اجزا دیده نشن، آدم مثل شب تاریک بیاد حالا چشم کنه اجزا رو پیدا کنه. نه، به نوعی اجزا پیدا هن، ولی اون سردی رنگ سحر رو همه چیز پراکنده کردم. اما در فرشتگان، در پرندگان، ما رنگ سبز زنگاری رو میبینیم که یک نوع معنویت خاص رو حاکم کرده بر همون رنگ شب رو به صورت تیره تر در شیطان داریم، تا ظلمت رو نشون بدیم، تا تیره دلی رو نشون بدیم.
سپاسگزارم آقای جوکار، راجب تکثر نگارگری شما به عنوان سحر 19 هم صحبت کردیم.
زنده باشید، ممنونم از لطف بزرگواریتون. خدا دارم.
دوستان عزیز، دعوت میکنم در این فرصت از برنامه کافنر یک شعر زیبا در سوک مولای متقیان امام علی علیه السلام بشنوید.
این دل ما تنگ اگه براتون میدونی واسه برو بیاتون، دستای مهربون کی شبانو گره زده به زلف ما جراتون. ما که از اول نبودیم غریبه با غم و قصه های آشناتون، به چاه سینه های ما میریزه حق حق گریه های بی صداتون. دستای خالیمون و هی گرفتیم مثل پیاله زیر هل اتاتون، شبا که خورشیدم دلش میگیره میخزه آهسته زیر عباتون. مادرامون با خنده میفرستن سر ما رو به راه سرسراتون، هاجرا سبقت میگیرن بیارن اسماعیلا رو به صف مناتون. هرچی دویدیم نرسید ما آقا به انتها که نه به ابتداتون.
سپاسگزارم از اینکه همراه بودید با این کافه هنر. یک بار دیگر ایام شهادت امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام رو به همه شما عزیزان تسلیت عرض میکنم. آرزو میکنم لحظه های پر از خیر و برکت داشته باشید تا یک کافه هنر دیگر. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
دنیا همچون کوه ساریست که هر کس در آن بانگ زند انعکاس صدای خود را می شنند.